ساعت 8 به رادیو فردا گوش میکنید. همزمان با حضور نیروهای انتظامی در بازار تهران، قیمت دلار آمریکا به 12,000 تومان رسید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال میانجیگری عمان میان تهران و واشنگتن ابراز بی‌اطلاعی کرد. و نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه آغاز شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با خبرها و دو گفتگو. اول خبرها. گزارش‌ها از بازار آزاد ارز ایران در روز دوشنبه حاکی از افزایش دوباره قیمت دلار آمریکا همزمان با حضور نیروهای امنیتی در محدوده بازار تهران است. در حالی که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که دلار آمریکا در محدوده 11100 تا 11300 تومان معامله می‌شود، اما برخی کانال‌های تلگرامی اعلام نرخ ارز از رسیدن قیمت دلار به 12000 تومان خبر می‌دهند. در همین حال تصاویر و ویدیوهایی از حضور ماموران انتظامی در محدوده بازار تهران منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا هم با تایید حضور نیروهای انتظامی از پراکنده کردن دلالان توسط آنها خبر داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با رد انجام میانجیگری از سوی عمان برای گفتگو میان تهران و واشنگتن گفت در حال حاضر امکان تعامل و گفتگو میان ایران و آمریکا وجود ندارد. آقای قاسمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارتباط میان سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به آمریکا با انجام میانجیگری میان تهران و واشنگتن را رد کرد و گفت از محتوای مذاکرات و اهداف سفر آقای بن علوی به آمریکا اطلاعی ندارد. عمان پیش از این میان ایران و آمریکا درباره مواردی مثل تبادل زندانیان میانجیگری کرده و میزبان گفتگوهای محرمانه مقام‌های ایرانی و آمریکایی بوده است. در هفته‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سفری از پیش اعلام نشده به مسقط داشت که توضیحی درباره این سفر ارائه نشد. تنش در روابط میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال اظهارات رؤسای جمهوری دو کشور علیه یکدیگر افزایش یافته است. و نشست دو روزه نمایندگانی از ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی بحران سوریه از روز دوشنبه در شهر سوچی در روسیه آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که مسائلی مثل تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، تعیین مناطق عاری از خشونت و کمک‌های انسانی در سوریه در این نشست به بحث گذاشته خواهد شد. حسین جابر انصاری معاون وزیر خارجه ایران رئیس هیئت نمایندگی ایران در این نشست است. در حالی که ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد هستند، ترکیه از مخالفان او حمایت می‌کند. این سه کشور از سال گذشته گفتگوهایی را به منظور دست یافتن به راه حلی در سوریه از سال گذشته در آستانه پایتخت قزاقستان انجام دادند. گفتگوهای دیگری هم به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده است. میپردازیم به اولین گفتگو در این بخش در ساعت 8:03:50. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه افزایش تاریخی نرخ دلار و جهش در بازار طلا را عمدتاً به دشمنان نسبت داد و گفت این تحولات تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارد. این اطلاعیه در روزی صادر شده است که قوه قضاییه از بازداشت 29 اخلالگر اقتصادی خبر داده است. بانک مرکزی ایران هفتم مرداد ماه در اطلاعیه گفته است تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر دارد. جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از دشمن در اقتصاد ایران می گوید.
این واژه دشمن کمی ملال‌آور شده است که تقریبا در تمام موارد پایوران نظام از آن استفاده می‌کنند. می‌دانید در مسئله فرهنگی صحبت از دشمن و هجمه فرهنگی می‌کنند، در زمینه سیاسی صحبت از فتنه دشمن می‌کنند، حالا نوبت اقتصاده. اگر این طور بگویند یعنی 40 سال از کشور در دست دشمن است، نه در دست نظام اسلامی. چندی پس از انقلاب دلار رسید به هر دلار 20 تومان، حدود 2 سال و خورده‌ای بعد از انقلاب امروز رسیده است به بالای 11,000 تومان. خب این افزایش دلار اگر بر مبنای دشمن باشه، خب 40 سال پس بر دشمن بر ایران حاکم است. اما این سازوکار نادرست خود اقتصاد هست که کشور رو به این روز انداخته است. دشمن درست نکرده سقوط ریال در برابر دلار، و فایده ای هم نداره. اما وقتی ریال در برابر دلار سقوط میکنه به علت تنش افروزی ها، به علت اقتصاد راندخاری، به علت بسیاری از مسائل دیگه، دشمن هم ممکن استفاده کنید. ببینید این که ارز دولتی رو دادند به یه عده‌ای از راندخاران خودی برای اینکه اتومبیل وارد بکنند، این چه ربطی به دشمن داره؟ وقتی که بخشی از این ارز رو به جای دوا دکتر دادند به کسانی که واردات تلفن همراه بکنند، که به قول سندیکا و صنف الکترونیک این کسایی که ارز به قیمت دولتی گرفتن جزء صنف اینها نبودن، این به دشمن چه کار داره؟
آقای اسدی، ارزیابی شما از آینده دلار و اصولاً ارزها چه هست؟ از دیدگاه شما به کدام سمت و سو میره؟ از اونجایی که با معیشت مردم رابطه مستقیم داره.
میخواهم بگویم که عمده مشکل از درون اقتصاد ایرانه و این سقوط ادامه خواهد داشت. گفتم که چند سال بعد از انقلاب قیمت دلار شده بود 20 تومان، دوباره خواهد شد 20 تومان، اما این 20 تا تک تومان بود، این 20,000 تومان خواهد شد. به باور من بدون شک انتظار باید داشت که سقوط ریال در برابر دلار باز هم بیشتر باشد، به طریقی که میتوان انتظار داشت در یک دوره 6 ماهه تا 1 ساله در بهترین حالت قیمت دلار برسد به تا پیش از 6 ماه، و در بهترین حالت برای مردم ایران تا 1 سال برسد دلاری 20,000 تومان و بلکه بیشتر. این بسیار بسیار برای اقتصاد ایران وضع بدی دارد، به خاطر اینکه میدانید بسیاری از نیازهای همگانی در کشور واردات است، بسیاری از موادی که کمک میکند به تولید مواد خوراکی، خودشون مواد خوراکی هستن یا دارویی هستن، با ارز خریده میشه. حالا نه تنها ارز رو کمتر دارند به علت اینکه فروش نفت کمتر شده و بعد اصلا تحریم خواهد شد، بلکه هی دلار گرونتر میشه برای اینو که بخوان تبدیلش بکنن و خرجها و هزینه های درون کشور رو تنظیم بکنن. این است که به باور من شرایط به مراتب از گذشته دشوارتر میشه.
با این حساب آقای اسدی، شما با توجه به اینکه کارشناس استراتژی اقتصادی هستید، تصور میکنید که جایگزین شدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی آیا تفاوتی یا تغییری در وضعیت ایجاد بکنه؟ آمدن او به جای سیف؟
بدون شک نه، نمیکند. ببینید چهره ها عوض میشن، ابزار کار عوض نمیشه. بدون شک آقای همتی بیشتر از آن که آقای سیف موفق بودن موفق نخواهند شد، ابزار کار در اختیارشان نیست. ببینید وقتی شما مثلا میخواهید خورشت فسنجان درست بکنید، به شما مواد نیمرو رو میدن، بدیهی است نمیتونید درست کنید. حالا یک چهره شما رو عوض کنه، کس دیگر رو جای شما بذاره، او هم همین مشکل خواهد داشت. به ویژه آن که آقای همتی به یک باره و بدون آمادگی وارد این کار میشه. میدونید ایشون حدود 1 هفته پیش از آن که انتخاب بشه چمدانش رو بسته بود، چون مأموریت داشت که سفیر جمهوری اسلامی در چین بشود. حالا اگر این مدتی هم کاری کرده بود، در مورد چین کار کرده، نه در مورد اقتصاد و در مورد اینکه چطوری جلوی سقوط ریال رو بگیره. این است که سالی که نکوس از بهارش پیداست، نه تنها آقای همتی بیشتر از آقای سیف موفق نخواهند شد، بلکه اون حتی کارکرد و انگیزه به تعجب انداختن سورپریز هم از بین رفته. آقای میدونه در تمام کشورها وقتی که رئیس بانک مرکزی عوض میشه، بازار، صرافی ها یه مدتی معامله نمی کنن ببینن سیاست جدید چطوریه تا بتون به یه تصمیمایی بگیرن. آقای روحانی اینم فکرش بود که اگر ما رئیس بانک مرکزی عوض کنیم، که اگر عوض نمیکرد 2-3 ماه دیگه به ماموریتش تموم میشد به لحاظ رسمی، ولی خواستن ایشونو عوض کنن که یک تکانه روحی به بازار بدن، بازار دست نگه داره از داد و ستد بر برابر دلار که باعث خواهد شد دوباره گرانتر و گرانتر بشه تا ببینن چه کار میکنن. از همون روز اول نشون دادن که به این تکانه روحی هم موفق نشدن، چنانچه الان دلار رسیده به 12,000 تومان. به ویژن که بانک مرکزی مستقل نیست و وابسته به دولت از یک اداره دولتی، این است که آقای همتی نه تنها موفق نخواهد شد، بلکه به نظر من در دوره او شاهد سقوط ریال در برابر دلار بیش از آنچه در دوره آقای سیف دیدیم خواهیم بود، چون دو تحریم بزرگ امریکا و به دنبال آن بین‌المللی آغاز خواهد شد.
جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس. در ادامه این بخش خبری، مهدی اصلانی یکی از جان به در بردگان اعدام‌های سیاسی تابستان 30 سال پیش، تابستان 67، در گفتگو با همکارم شهرام میران از اولین مرحله این اعدام‌ها از 8 مرداد 67 در زندان گوهردشت میگوید.
من به عنوان کسی که در زندان گوهردشت اون موقع دوران حبسم رو می‌گذروندم، روز 7 مرداد ماه آمدند و تمامی تلویزیون‌های بند، رادیو، روزنامه، ملاقات، هواخوری و تمامی کانال‌های ارتباطی ما با دنیای خارج رو قطع کردند. چراش در اون لحظه بر ما دانسته نبود. از فردای اون روز، یعنی از 8 مرداد، هیئت مرگی که مستقر شده بود از جانب آیت الله خمینی، مجاهدکشی رو آغازیدن کردن اونها در 8 مرداد و این بر مبنای شهادت آیت الله منتظری و اونچه که هیئت مرگ رو فراخوندن در 24 مرداد به قم، نشان از آن دارد که دست کم تا تاریخ 23 مرداد مجاهدکشی در زندان گوهردشت و اوین و دیگر زندان‌ها عملیاتی شده. بعد از اون هم 2 هفته‌ای سکوت داشتیم، بعد در هفته اول شهریور چفکشی آغازیدن میکنه که بر رو توصیف و توضیح تمامی اون ماجراها روایت درد و حکایتی است که شاهدان با خودشون در سینه‌هاشون حمل میکنند و هر کدوم در واقع کتابی است ناگشوده، چرا که پرونده تابستان 67 به جهت اینکه تا پیش از افشای فایل صوتی آیت الله منتظری یک راز دولتی تلقی میشده، هنوز پرونده است ناگشوده مقابل وجدانهای زخمدار.
آقای مهدی اصلانی، افشای فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری در دیدار با حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی دارای چه اهمیت تاریخی در 40 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران است؟
انتشار فایل صوتی و بازگشایی این فایل به یک معنا باز کردن جعبه سیاه حکومت اسلامی بود. در تاریخ 23 مرداد ما مجاهد کشی در زندان‌های سراسری به پایان میرسه و در همون تاریخ که مصادف با اول محرم هست، آیت الله منتظری هیئت مرگ رو به قم فرا میخونه و اونجا خب میدونید این حرف دیگه حرف به اصطلاح من ضد انقلاب و دیگران نیست. این حرف حرف فرد دوم نظام، یکی از معماران ولایت فقیه و حکومت اسلامی، به عینه این فایل مقابل وجدان‌های بیدار قرار میگیره. سرفصل‌های مهم این فایل رو اگر بخوایم دوباره خونی بکنیم، این دیدار در آغاز محرم آن است که به هیچ اما و اگر جنایت خونده میشه، اونم از نوع بزرگ. انگشت اشاره ایشون هم به سمت عامل اصلی آیت الله خمینی نشانه رفته. دو دیگران که همه کشی تابستان 67 یا به یک معنا اسیر کشی تابستان 67 فرمود زندانی حکمدار، یک برنامه از قبل تدارک شده بوده که اون زمان عملیاتی شده. این فایل صوتی از جانب کسی است که هنوز برکنار نشده، نفر دوم حکومت، و اون برجستگی اون کشتار و سبعیت رو به تمامی از پرده رو میفته و نشون میده و این اصل بارها به اثبات شده رو در حقیقت روش تأیید میکنه که سیستم جنایت رو نمیشه تا ابد نگه داشت و این فایل از این بابت که چه کسی اون رو در حقیقت افشا کرده و گفته ویژگی و برجستگی خاصی داره.
آقای اصلانی، این روزها در 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی حکمدار در زندانهای جمهوری اسلامی ایران هستیم. این اعدام به نظر شما دارای چه فرازهای مهمی هست؟
سریعت حرف اول کشتار بوده، یعنی تا زمانی که ماها مقابل اون هیئت مرگ قرار گرفتیم، هیئت منصوب از جانب آیت الله خمینی، نمیدونستیم ماجرا چیست، به ما گفته نشده بود. دومیش همه کشی برخلاف سالهای 60 که تنها براندازان به اصطلاح سیاسی سهم خودشون از مرگ دریافت میکردن، این بار ما با یه نوع همه کشی مواجهیم به یک معنای ایدئولوژیک سیاسی، به اتهام محاربه و ارتداد. مجاهدین و مذهبی ها به اتهام محاربه، چپ ها به اتهام ارتداد. فرمان در حقیقت از جانب بالا بالاترین مقام سیاسی مذهبی وقتی آیت الله خمینی صادر شده و یکی از مهمترین ویژگی‌های در واقع این کشتار و برجستگیش در واقع کشف گور جمعیه. می‌دونیم در تمامی آیین‌ها نشان از زیر گرفتن کرامت انسانی است. گور جمعی نشان از موقعیت ویژه داره. معمولاً گورهای جمعی بعد از زمینگیر شدن نظام‌های توتالیتر و جنایت پیشه کشف میشه، مواردی مثل سودان، کامبوج، عراق و یوگسلاوی و دیگر جاها.